خوب بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
خب رسیدیم به ساعت 23، ازتون دعوت میکنم شنونده یه روزنه باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان ادب دوست برنامه روزنه. در این برنامه از مفهوم دل در ادبیات فارسی حرف میزنیم. امیدواریم که مورد توجه شما و شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ قرار گیرد. دل در ادبیات فارسی از جایگاه قابل تأملی برخوردار است و جستجو و بحث درباره این مضمون بخشی از تلاش ما خواهد بود. با ما همراه باشید. از مولاناست که عرش و فرش را در گسترش معنای دل به کار می برد. گفتم که از آتشهای دل بر روی مفرشهای دل می غلط در سودای دل تا بحر یفعل مایشا. هر دم رسولی می رسد جان را گریبان می کشد بر دل خیالی می دود یعنی به اصل خود بیا. دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سو به سو نعر زنان کن اصل کو جام دران اندر وفا.
گرگه تو را خان تا که می تو یا
بنابر عقیده عرفا جایگاه قلب آدمی عرش رحمان است، زیرا بر اساس آیه شریفه الرحمن علی العرش استوا طه آیه 5 اکثر ایشان عرش را به قلب انسان تعبیر نمودند، چون عرش و کرسی تا به تحمل حضرت حق را ندارد مگر دل بنده مؤمن که خداوند متعال آن را چندان شوکت و قوت و حصر و حد داده است که این معنا را می تواند تحمل کند. ابن جوزی قلب را به انواعی تقسیم کرده و ضمن آن که قلب را به حیات و ضد آن یعنی ممات وصف می کند، آن را به سه قسم تقسیم می کند. قلب صحیح، آن قلب سلیمی است که روز قیامت نجات نمی یابد مگر خدای تعالی به او روی آورد. قلب سلیم آن قلبی است که از غیر خدا بری باشد و عبادت و بندگی ناب خدای تعالی نماید. قلب مرده، میت، که ضد قلب سلیم است، یعنی قلبی که دارای حیات نباشد. پس آن قلب خدایش را نمی شناسد و اوامر او را بندگی نمی نماید. هوای نفس امام او و شهوت پیشوایش می باشد. و قلب مریض قلبی دارای حیات است ولی بیمار. قلبی که همیشه در حال شک و تردید است. یعنی هم محبت خدا در آن وجود دارد که موجب حیات اوست و هم شهوات و حرص و امیال دنیوی که موجب هلاکت اوست. پس قلب سلیم، قلب زنده و لطیف و قلب مرده، قلب خشک و قلب مریض قلبی است که یا به سوی سلامت نزدیک می شود و یا به سوی هلاکت می رود. شبستری از این تقلب و ثبات دل چنین یاد میکند: اگر هست این دل ما عکس آن خال، چرا میباشد آخر مختلف حال؟ گهی چون چشم مخمورش خراب است، گهی چون زلف او در اضطراب است، گهی روشن چون آن روی چماه است، گهی تاریک چون خال سیاه است، گهی مسجد بود گاهی کنشت است، گهی دوزخ شود گاهی بهشت است، گهی برتر بود از هفتم افلاک، گهی افتد به زیر توده خاک. نجم الدین رازی معتقد است که دل جایگاه خداوند است و محل اشراق نور الهی. آن هنگام این فضیلت را در میابد که از رذایل پست و هوای نفسانی زدوده شود. دل را عرش الهی میداند که فقط صاحب دلان و سالکان راه الله بدین عرش توانند رسید. دل را مرکب از هفت طور میداند که هر طور خاصیت خود را دارد و طور هفتم که محجت القلب است، معدن ظهور تجلی های صفات خداوندی است و تمامی صفای دل را در آن میداند. بدان که حق تعالی از ملکوت ارواح راهی به دل بنده گشاده است و از دل راهی به نفس نهاده و از نفس راهی به صورت غالب کرده تا هر مدد فیض که از عالم غیب به روح رسد، از روح به دل رسد و از دل نصیبی به نفس رسد و از نفس اثری به غالب رسد. بر غالب عملی مناسب آن پدید آید و اگر به صورت غالب عملی ظلمانی نفسانی پدید آید، اثر آن ظلمت به نفس رسد و از نفس کدورتی بر دل رسد و از دل غشاوتی به روح رسد و نورانیت روح را حجاب کند. همچون حاله ها که گرد ماه در آید و بقدر آن حجاب راه روح به عالم غیب بسته شود تا از مطالعه آن عالم باز ماند و مدد فیض به دو کمتر رسد. عنصری در قصیده میگوید: چون تواند دل برون آمد ز بند حلقه هاش، که برون نتواند آمد حلقه هاش از یک دگر. و در جای دیگری دل را از دل دادن به نفس و به تعبیری عشق باز می دارد. مده به عشق انانه دل ار نخواهی رنج، که هر که عاشق شد رنج دل زیاد هموار. بدان که دل در تن آدمی به مثابت عرش است جهان را، و چنان که عرش محل ظهور استوای صفت رحمانیت است در عالم کبرا، دل محل ظهور استوای روحانیت است در عالم صغرا. همچنین دل آدمی را یک روی در عالم روحانیت است و یک روی در عالم غالب، و دل را از این وجه قلب خوانند که در قلب دو عالم جسمانی و روحانی است تا هر مدد فیض که از روح می ستاند دل مقسم آن بود و از دل به هر عنصر عروقی باریک پیوسته است تا مدد فیض روح بدان مجاری به جمله اعضا می رسد و حس و حرکت می یابد، و اگر مدد آن از یک عضو منقطع شود به سبب سدی که در عروق که مجاری فیض از پدید آید، آن عضو از حرکت فرو ماند و مفلوج شود. مولانا جلال الدین محمد بلخی از بزرگترین شاعران ایرانی در عرفان و تصوف اسلامی است، تا جایی که برخی از صاحب نظران مثنوی او را بزرگترین اثر عرفانی در تاریخ ادبیات جهان نامیدند. در این بخش به مقام و منزلت دل در مثنوی به عنوان لطیفه ربانی و جوهری نورانی و تنها جایگاه معنوی و روحانی وجود آدمی که کانون معرفت و عشق الهی و مهمترین وسیله جهت نیل به خداشناسی است، با توجه به دیدگاه های عارفان صاحب دل پرداخته شده است. به این منظور ابتدا قلب از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف شده و سپس مقام و مرتبه آن از دیدگاه مولانا به عنوان عرش ربانی، نظرگاه الهی، خانه خدا، آینه جمال نمای الهی، محل وحی و الهام، جوهر هستی و عالم اکبر به روش تحلیل متن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور.
فقیه و زاهد همشون درباره این که راه چی هست و چجوره صحبت میکنن. اون که شمس میخواست این بود که این راه رفته بشه. خیلی فرق است گفت که حلوا حلوا خوردن دهن رو شیرین نمی کنه.
استاد شادروان دکتر عبدالحسین زرین کوب،
شمس میخواست مولانا رو به راه بیندازه، راهی که عقل میرفت و راه فلاسفه بود به نظرش به جایی نمیرسید، راهی که زاهد میرفت و فقط عبادت و نماز و زهد و طاعت ظاهری بود در همون فقط خلاصه میشد به جایی نمیرسید. شمس میگفت که حکمت سه گونه است: حکمت گفتار که خاص علماست که عالمان راست، حکمت کردار که عابدان راست، و حکمت دیدار که عارفان راست. شمس میگفت اگر تو خدا رو نبینی فایده این نداره بگی من در راهش میرم. هر که امروز معاین رخ دلدار ندید، طفل راه هست که او منتظر فردا شد. ولی عارف کامل میباید در همین جهان کشف بشود حجاب از پیش چشمش. این چیزی بود که شمس میخواست از مولانا بسازه و از همون اول بهش یاد داد و تأکید کرد، و در مقالات شمس که هم امروز در دسته، هم از قول شمس روایت است که خدا پرستی اولین قدمش ترک خود پرستی است، یعنی خود را نادیده گرفتن و نفی خودی کردن، از خودی بیرون آمدن. نمونه این تربیت مولانا، این تربیتی که شمس از مولانا کرد، در یک قصه دیگر شمس، یعنی در یک قصه دیگری که در باب رابطه شمس و مولانا هست ذکر شده است که قدری هم شاید چندان دلپسند نباشه گفتنش. این به اصطلاح قصه است که درست کردن، و کنایه از این است که خودشکنی ضرورت داره برای نیل به کمالی که شمس در نظر داشت از وجود مولانا بسازه، یعنی همه تعصبات رو از مولانا بگیره. البته بدیهی است که چنین سخنانی بین دو مرد بزرگوار چنین چیزهایی مطرح نمیشه، ولی عوام مردم در حد فهم خودشون برای تعبیر از اینکه چطور مولانا تحت تأثیر سخنان شمس وجود خودش رو به کلی فانی کرد و اجازه داد که نیست بشه و از خمیرمایه او دست سازنده مرد کاملی مثل شمس تبریزی چیز تازه‌ای بسازه، این اندازه تسلیم رو از خودش نشان داد. حقیقت این است که شمس تبریز در مدتی کوتاه چنون در مولانا تأثیر گذاشت که مولانا مسند تدریس رو مقام افتاء رو که فتوا می نوشت، مجلس وعظ رو و عنوان فقیه و سلطان العلماء رو همه رو کنار گذاشت. با شمس تبریزی زندگی خوشی رو گذاشت، یعنی شروع کرد که نشون بدهد من از مقام، از اون مقامی که داشتم بیرون آمدم. اوقاتش رو صرف موسیقی و شعر و ذوق و اینجور چیزها کرد.
23:15 و شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. هنگامی که انگلیسی ها در جنگ اول جهانی بوشهر را اشغال کردند، پرچمی را بالا برده و تمبری انتشار دادند که روی آن به زبان انگلیسی نوشته شده بود: بوشهر در اشغال انگلستان. در این برنامه درباره این رویداد تاریخی که منجر به جدا شدن افغانستان از ایران شد میشنویم. لطفاً همراه ما باشید. نیروهای اعزامی انگلستان روز 9 دسامبر 1856 پس از یک گلوله باران شدید گام بر خاک ایران در ساحل بوشهر گذاشته بودند و از همان لحظه نبرد خیابانی آغاز شده بود. دولت لندن اول نوامبر 1856 به ایران اعلان جنگ داده بود، زیرا اخطارهای دیپلماتیک آن دولت به ایران که از هرات و غرب افغانستان باید خارج شود با بی‌اعتنایی تهران مواجه شده بود. در نبرد خیابانی بیشتر مردم معمولی از شهر و حومه بوشهر دفاع می کردند. گلوله باران بوشهر توسط ناوهای انگلیسی صورت گرفته بود. افغانستان که بر سر آن این عملیات صورت گرفته بود، از اوایل قرن 18 مورد طمع انگلیسی ها بود. افغانستان نزدیکترین راه زمینی ورود قدرت های اوراسیا به این منطقه حساس جهان بود و منطقه هرات قسمتی از شرق ایران بود که در عهد باستان آریانا خوانده می شد. در حقیقت افغانستان نامی است که انگلیسی ها بر این سرزمین گذاشتند. نیروهای انگلیسی که با کشتی از هند وارد آبهای بوشهر شده بودند، روز 9 دسامبر 1856 در پی یک گلوله باران طولانی در ساحل بوشهر پیاده شدند و در این مدت فقط مردم عادی کوچه و بازار از منطقه بوشهر دفاع می کردند، زیرا دولت تهران نیروی قابل ملاحظه‌ای در بوشهر و کازرون نداشت. دوست محمد خان حاکم کابل پس از امضای پیمان پیشاور مورخ 3 مارس 1856 با انگلستان به تحریک انگلیسی ها و برخلاف روش گذشتهش دست به تشویق حاکم هرات به سرپیچی از دولت تهران زد. ناصرالدین شاه که در همان زمان به گردن کشی خان خوارزم پایان داده بود، حسام السلطنه را با لشکر خراسان و چند یگان نظامی از تهران، گرگان و کرمان مأمور گوشمالی حاکم هرات کرد که با اعتراض شدید لندن روبرو شد. چون تهران توجه نکرد، انگلستان با به رسمیت شناختن فوری مرزهای افغانستان که خود در لندن ترسیم کرده بود، روابطش را با تهران قطع و روز اول نوامبر 1856 به ایران اعلان جنگ داد و بار دیگر به آبهای ایران در خلیج فارس کشتی توپدار و تفنگدار روانه ساخت. ایران که بر اثر دخالت‌های سیاسی قدرت‌های اروپایی امکان نیافته بود نیروی دریایی مؤثر و توپخانه ساحلی داشته باشد، موفق به متوقف کردن ناوگان اعزامی انگلستان که از هند به حرکت درآمده بود نشد. این ناوگان از 1 ژانویه به گلوله باران بوشهر دست زد، اما بر اثر ایستادگی مردم محل 23 روز طول کشید تا بتواند تفنگدار در ساحل مستقر سازد. انگلستان که چنین مقاومتی را انتظار نداشت، خرمشهر را هم زیر حمله گرفت و اهواز را تهدید نظامی کرد. با این حمله دولت ضعیف نیز تسلیم اراده لندن شد و طبق توافق پاریس که با میانجیگری رئیس وقت کشور فرانسه انجام شد، از اصلی ترین قطعه ایران یعنی افغانستان صرف نظر کرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
از طرفی دیگر عباس میرزا متوجه شد انگلستان که از دیر زمان نگران دست‌اندازی روسیه به هندوستان بوده، چشم طمع به سرزمینی دوخته که خود نام افغانستان بر آن گذاشته است. در واقع انگلیسی‌ها قصد داشتند افغانستان را به صورت حایلی میان متصرفات آسیایی روسیه و هندوستان درآورده و مانع پیشروی روسیه به سوی اقیانوس هند و آسیای جنوبی شود. آنها در اجرای این سیاست خود به تحریک و تطمیع قوانین و حکام افغان مشغول شدند. عباس میرزا برای خونسا کردن فعالیت‌های انگلستان وارد عمل شد. دولت لندن که چنین دید، با روسیه بر سر تعیین یک خط قرمز میان مناطق نفوذ خود در این قسمت از جهان وارد معامله شد تا با تعیین این خط به سلطه و نفوذ خود بر افغانستان رسمیت بدهد. از این رو دولت مردان انگلیسی به موازات مذاکره با روسیه با هدف سازش در لندن به دلخواه خود به ترسیم خطوطی پرداختند که بران نام مرز ایران و افغان گذاشتند. در نتیجه این تحلیل ها و رخداد ها، عباس میرزا در سال 1834 تصمیم به حرکت به سوی قندهار گرفت که بیمار شد و درگذشت. محمد میرزا پسر عباس میرزا که همان سال پس از درگذشت فتح‌علی شاه به سلطنت رسیده بود، پس از تحکیم پایه‌های حکومت خود تصمیم به تکمیل مساعی پدر گرفت. دولت لندن از تصمیم محمد شاه که مناسبات حسنه با روسیه برقرار کرده بود نگران شد، مخصوصا که بیم داشت محمد شاه از کمک روسیه برای ریشه‌کن کردن نفوذ انگلستان بر افغانستان برخوردار شود. دولت لندن در سال 1837 الکساندر بارنز را به بهانه توسعه داد و ستد بازرگانی به کابل فرستاد که در باطن مأموریت او تحریک سران ایلات مناطق غربی بر ضد ایران و توایف شمالی بر ضد روسیه بود. محمد شاه که از طریق والی خراسان از اوضاع با خبر شده بود، با تزار وقت روسیه یک پیمان دوستی امضا کرد و تصمیم گرفت شخصا برای گوشمالی حکمران هرات و نواحی مجاور که در پرداخت مالیات تعلل کرده بودند عازم خراسان شود. دوست محمد خان حکمران کابل که هرات را یک شهر ایرانی می دانست، در قبال تصمیم محمد شاه واکنش نشان نداده و فقط خواسته بود که شاه پس از گوشمال دادن حاکم هرات دست به اقدام مشابه درباره والیان ولایات دیگر نزند. دولت لندن که از دوست محمد خان مأیوس شده بود، خود مستقیم وارد عمل شد و به تهران اخطار کرد که از لشکرکشی به هرات منصرف شود. دولت ایران اعتنا نکرد و دولت روسیه این اخطار لندن را مداخله در امور ایران تلقی کرد و حمایت خود را از لشکرکشی محمد شاه به هرات اعلام داشت و از عوامل خود در منطقه خواست که با محمد شاه در این زمینه همکاری کنند. روسیه در این حال دست به تدابیری در هرات زد که محمد شاه را بیش از پیش تشویق به اجرای تصمیم خود کند. لندن که اخطار خود را بی نتیجه دید و آگاه شد که نیروهای نظامی ایران به هرات رسیده اند، به دو اقدام همزمان دست زد. یکی اعزام کشتی جنگی به آبهای ایران بود که این نیروها بوشهر و خارک را متصرف شدند. دیگری وادار کردن آقاخان محلاتی به طغیان. سرانجام محمد شاه تصمیم گرفت بدون دادن کوچکترین امتیازی به حاکم هرات نیروهای اضافی را بازگرداند. دوست محمد خان که به حکومت بازگشته بود تا سال 1855 به جنگ با انگلیسی ها ادامه داد که این درگیری ها با امضای پیمان پیشاور در 3 مارس 1855 پایان یافت. سازش وی با انگلستان منجر به لشکرکشی مجدد ایران در زمان ناصرالدین شاه به هرات و مناطق اطراف آن ولایت شد. در این زمان ایران از لحاظ نظامی ضعیف‌تر و بیش از گذشته تحت فشار خارجی بود.